بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سعادت و شقاوت، اولین مطلب این که سعادت و شقاوت بر حسب جهانبینی ها و درک هایی که انسان در زندگی داره فرق میکنه. منظور ما از سعادت و شقاوت، سعادت و شقاوت اسلامی قرآنی است که قرآن کریم میگه اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها و اما الذین شقوا ففی النار. سعادت و شقاوتی که از نظر اسلام چی سعادت و اثرش چیه، شقاوت چیه و اثرش چیه. حالا بحث در این بود که آیا این یک امر اختیاری است یا اینکه از اختیار انسان خارجه. روایاتی که ما داریم از اهل بیت علیهم السلام اینها بر چند طایفه هستند. یک دست از روایات دولت دارن که انسان همانقدر که در بطن امش هست هنوز به این جهان قدم نگذاشته، سعادت و شقاوت او معلومه. دو ملک که از جانب خداوند موکل هستند برای تصویر انسان، که نطفه که در رحم قرار گرفته از جانب خداوند متعال، دو ملک مأمور میشن این نطفه که رشد کرد و به صورتی رسید که یه شکل انسانی پیدا کرد، دو ملک تمام مقدراتی که درباره این جنین به وجود خواهد آمد این داره همه را می‌میسن. رزق و روزی این شخص را می‌میسن، عمر این شخص را می‌میسن، از جمله در عالم رحم که هست می‌میسن که این سعید است یا شقیه. مطالب مثل پایه و اساسه. اگر کسی اساس مطلب نشنوه بقیه هم برایش روشن نمیشه دیگه. خلاصه دسته از اخبار دلالت دارن که در جنین که در عالم رحم هست دو نفر ملک از جانب خداوند موکلن بر نوشتن اینکه این شخص سعیده یا شقیه. خب این یک دسته از اخباره. در جلد از جمله در جلد پنجم بهار، در جلد پنجم بهار صفحه 154 حدیث سوم دلالت داره بر همین مطلب. به این مطلب از طرق اهل تسنن هم هست، اونا هم روایات دارن که میخوانیم که دلالت دارن بر این که انسان در عالم رحم که هست دو ملک از جانب خداوند سعادت و شقاوت و سایر مقدرات و جریان‌هایی که در زندگی برای این جنین پیش خواهد آمد همه را می‌نویسد. حالا خبر سوم در صفحه 154 جلد پنجم بهار طبع جدید، قال ابو جعفر علیه السلام، بعد مطالبی فرمودن: نطفه تکون و فر رحم 30 یوما و تکون علقتن 30 یوما و تکون مزغتن 30 یوما و تکون مخلقتن و غیر مخلقتن 30 یوما و اذا تمت الاربعت و اشهر و اصل الله تعالی ملکین خلاقین یصبرانه و یکتبان رزقه و اجله شقیان و سعیدان. خب این دلالت داره که دو ملک شقاوت و سعادت انسان را هم انسان که در عالم رحم هست می‌نویسن. روایاتی که مضمونش اینه ما متعدد داریم، مثلا در منهج الفقیه این خبر از منهج الفقیه، منهج الفقیه جلد چهارم صفحه 413، حدیث ها شماره داره، حدیث 5901. در این حدیث 5901 باز همینطور دلالت داره بر این که انسان در عالم رحم که هست دو ملک میان مقدرات پروردگار را که می‌نویسن سعادت و شقاوت این شخص را هم می‌نویسن. از طرف این معلوم است که سعادت و شقاوت شخص مربوط به اعمال انسانه، از طرف باز معلومه که اعمال انسان ملاک سعادت و شقاوت هرچی باشه بعد از بلوغه، بس این در حالی که الان در شکم مادر است و جنینه، سعادت و شقاوت این ارتباط پیدا میکنه به اعمالش، اعمالم بعد از بلوغ مورد حسن و قبح و تکلیف قرار میگیره. آینده این شخص که سعادتمند یا شقاوتمند خواهد شد مقدر میشه. این اخبار اینطوریه، اینا هیچ کدامشون دلالت بر جبر نمیکنه، چون برای اینکه این نوشتنها مربوط میشه به همون علم ازلی پروردگار متعال. همونطور که قبلا بحث کردیم علم قبلی پروردگار باعث جبر نمیشه، علم واقع را علامه و علیه نشان میده. واقع همین است که انسان مختار است، به اختیار خودش یا راه سعادت و فلاح را پیش بگیره یا راه شقاوت و سقوط را. این قبیل اخبار که ارتباط پیدا میکنه به علم پروردگار، ارتباط پیدا میکنه به علم، به کتابت قبلی پروردگار، چون گفتیم هرچی در این عالم واقع میشه قبلا خداوند متعال لوحی داره، کتابی داره، همش نوشته شده. این رو ما بحث کردیم. بنابراین نه این اخباری که مربوط هست به علم پروردگار متعال باعث جبر میشه، نه مطالبی که مربوط است به کتابت قبلی این باعث جبر نمیشه. این همینطوره، دو ملک که اونجا می‌نویسن ارتباط داره اینه با علم علم قبلی پروردگار، ارتباط داره با اخبار قبلی پروردگار. اخبار قبلی و علم قبلی پروردگار باعث جبر نیست، برای اینکه علم و اخبار متفرع بر آن همشان متعلق است به واقع علامه و علیه. واقع علامه و علیه این است که انسان یک موجودی است که مختار، هر راهی را پیش بگیره به اختیار خودش پیش گرفته، اما شاکران و اما کپورا. بس این دسته از اخبار باعث نمیشه که ما بگیم انسان مجبوره. بحث ما در همینه. خب این سعادت و شقاوت هست ولیکن انسان مجبور نیست و به اختیار خودش، سعادت من میشه یا به اختیار خودش شقاوت نمیشه. این دست از اخبار اینه. آدرس این اخبارم همانطور که عرض کردم خدمتتان این جلد پنجم بهار طبع جدید صفحه 154، باز همینطور جلد پنجم بهار طبع جدید صفحه 154، اون حدیث اول که خواندیم سوم بود، این حدیث ششم، حدیثی هم از من لای حضور الفقی جلد چهارم صفحه 413، حدیث 5910. تینت همون تین بحث اخبار تینت الان محل بحث ما نیست، ما نمیخوایم وارد بشیم. ما فعلا بحث ما در این که سعادت و شقاوت آیا علم قبلی پروردگار، نوشتن قبلی پروردگار، اینا باعث میشه که انسان مجبور بشه؟ نه، برای خاطر اینکه این که الان بحث ما هست که در بطن ام انسان جنینه که این میسن که شقیون او سعید، این باعث نمیشه بگیم انسان مجبوره، برای اینکه این نوشتن مربوط میشه به علم ازلی پروردگار، معلوم میشه به لوح محفوظ اون، کتاب هایی که در اون کتاب های خود پروردگار جریان ها تا روز قیامت نوشته به اونا مربوطه و اونجا نوشته شدن و علم پروردگار باعث نیست که انسان مجبور باشه، برای اینکه این علم و اون کتابت متبرع بر علم، همه اینها مربوط است به واقع و حقایق موجودات و حقایق عالم علامه ولی و حقیقت و واقعیت آن است که انسان موجود مختاری است. قبلا ثابت کردیم بداهت اقتضا میکنه، دلیل اقتضا میکنه، بنابراین اینایش کدامشان باعث مجبور بودن انسان نمیشه. بحث ما فعلا در اینه. اما اخبار تینت بحث دیگه است، لازم شد چون ما همینطور داریم یکی بحثای در بین به وجود میاد. اخبار تینت بحث دیگه است، لازم شد اونو بعدا بحث کنیم. خب این دسته از اخبار. اینا همچنان که در روایات ما هستن، در روایات اهل تصدر هم هست همین روایات که جنینی که در حال جنین هست از طرف پروردگار ملائکه‌ای موکل باشن بر نوشتن جریانات و مقدرات از جمله سعادت و شقاوت، در اخبار سنی هم هست. یک کتابی هست که این کتاب مثل فهرست بهار، فهرست وسائل، این فهرستی که این داره معجم و فهرس الفاظ احادیث عامه را نشان میده، این هفت جلد قطور و اخبار عامه را فهرستش ذکر میکنه. این نه تا از کتاب های عامه، شش تا همون سه‌های سته است، شش تا همون سه‌های سته است، چند تا هم اضافه کرده، مسند احمد ابن حنبل و اینا را اضافه کرده، شده 9 جلد. اونم مثل همون فهرست بهار و وسائله، یک کلمه انسان از یک حدیثی بدانه اونجا پیدا میکنه. خلاصه با مراجعه اون دیدیم که همین اخباری که در روایات ما هست، همین مطالب در روایات اهل سنن هم هست. مثلا در سنن بیهقی، سنن بیهقی جلد هفتم، سنن بیهقی، سنن کبرای بیهقی، که سنن بیهقی مثل وسائل ماست، روایات سنیا را جمع کرده، باب کرده. در سنن بیهقی در جلد هفتم صفحه 422 همین بحث از شقی و شقیان فی بطن امه و این حرفها ها و در عالمی که جنین است من میسن وجود داره. و همینطور مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل که 6 جلده، جلد دوم صفحه 176. خب بس یک بحث این بود که گفتم نوشته شدن در عالم رحم برای جنین باعث نمیشه که باعث جبر نمیشه. این یه مطلب دوم این است که از اخبار کثیر استفاده میشه، سعادت و شقاوت امر اختیاری هستن. این روایات زیاد داریم، حالا چند تا شما عرض میکنیم. در بهار همین جلد پنجم صفحه 154 حدیث پنجم، بله همین صفحه 154 بهار طبع جدید، بله این اصلاً که از حضرت سرندش هم صحیحه. ان علی بن علی انه قال حقیقت السعاده ان یختم الرجل عمله بالسعاده و حقیقت الشقا ان یختم المرء عمله بالشقا. خب معلوم میشه به این که سعادت و شقاوت به عمل انسان مربوطه. عمل هم یک امر اختیاری است. عمل منتها چه مهم است، اختتام عمل هست، عاقبت به خیری بودن، اون پایان عمره. حقیقت السعاده ان یختم الرجل عمله بالسعاده و حقیقت الشقا ان یختم المرء عمله بالشقا. این حدیث پنجمه در صفحه 154 جلد پنج بهار طبع جدید. بله میرسه، اون میرسه، اون میرسه، اون میرسه، میرسه، بون نرسه. بله مثلا صفحه 157 حدیث نهم، صفحه 157 حدیث نهم، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام بی قول الله عز و جل قال ربنا غلبت علینا شقوتنا قال به اعمالهم شقی. خب حضرت ابی جعفر علیه السلام از ابی عبدالله علیه السلام میگه به اعمالهم شقی، و شقاوت مربوط به اعمال، به عمل انسان مربوط میشه. بله خب عرض کنم که این حدیث در صفحه 157 بود، جلد پنجم بهار. اون اولی 54 بود، این 57 بود. بله در صفحه 153 حدیث دوم میگه که عن جعفر بن محمد بن ابی قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله قابضا علی شیئین فی یده. پیغمبر صلی الله علیه و آله آمدن میان مردم، دو چیز در دو دستش وجود داشت. ففتح ید الیمنا، دست راست خود را باز کردن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب من الرحمن الرحیم، فی اهل الجنه به اعدادهم و احسابهم و انصابهم. یک کتابی از جانب پروردگار و درباره اهل بهشت، به اعدادهم، به احسابهم و انصابهم، حسب و نسب و اعتداد. لا ينقسم منهم احد ولا يزاد فيهم احد ثم فتح يده اليسرى. بعد دست چپ گشودن، خودم بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب در رحمان الرحیم، به اهل نار، به اعدادهم و احسابهم و انصابهم، مجملون علیهم لا یوم القیامه لا ينقسم منهم احد ولا يزاد فيهم احد. خب حالا این مربوط می در دست راست بوده سعدا بودن، در دست چپ بوده اشقیا بودن. خلاصه فرمودن به این که اینی که در دست راست است تا روز قیامت سعدا در اینجا نامشان هست، اون که در دست چپش اشقیا نامشان هست. حتی نوشتن بعضی هستن که جز اشقیا هستن ولی آخر عمرشان جز سعدا میشن و به عکس. بعد فقالن نمیشن لنالی ماله العمل به خواتیمه، العمل به خواتیمه، العمل به خواتیمه. این سه دفعه این جمله رو فرمودن. اون چی معیار در این موضوع عمل هست به خواتیمه، یعنی عملی که انسان در اواخر عمرش انجام میده. خب منظور من است که از این قبیل اخبار استفاده میشه به این که سعادت و شقاوت یک امر اختیاری است و به عمل انسان مربوطه. این مطلب دوم بود. خب مطلب سوم این که اخباری از این قبیل اشقی و شقی فی بطن امه یا اشقی و من شقی فی بطن امه، این رو میخوام رو بگیم. بله خب روایاتی هم داریم به این مضمون. بله مثلا در صفحه 153 از جلد پنجم بهار طبع جدید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الشقی من شقی فی بطن امه، ولی اون چه در روایات ما بیشتر این عبارته الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعید فی بطن امه، به این ترتیبه، نه از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، بلکه از سعید و من سعید فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه. حالا ببینید در توحید صدوق صفحه 356 ان محمد ابن ابی عمیر قال سألت ابا الحسن موسی ابن جعفر علیهم السلام ان معنى قول رسول الله صلی الله علیه و آله الشقی و من شقی فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه. این معلوم میشه حدیثی بوده معروف، چون از که از طرق عامه هم داریم به همان آدرس ها که عرض کردم. از حضرت معنای این را سوال میکنه، چطور شده معنای این سوال میکنه؟ شاید در ذهنش همین مطلب آمده از شقی و من شقی فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه، هنوز که این به دنیا نیامده. سعادت و شقاوت با اعمال اختیاری انسان مربوطه. اعمال اختیاری انسان هم بعد از بلوغ محل حسن و قبح و تکلیف و اینا هست. و چطوری بست که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده الشقی و من شقی فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه از حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام این را سوال میکنه؟ خب حضرت جواب میدهن که این حضرت چه جواب میده؟ فقال الشقیم. نه همش خیلی روشن، نجات به اعمال اختیاری انسان مربوط، به اعمال انسان. خدا میدونه قبلا که شمر شمر خواهد شد، هر را مر خواهد شد. این دلیل نیست که شمر مجبور باشه یا هر مجبور باشه، نه. به اعمال اختیاری انسان مربوط، منتها خدا قبلا میدونه. خدا همه چیزی میدونه تا قیامت، قبلا میدونه و نوشته هم شده. نه نوشته شدن قبلی باعث میشه انسان مجبور بشه، نه علم ازلی پروردگار، چون گفتیم تکرار چند بود علم ازلی پدر خود چه بحث دیگه است. خلاصه این است که علم پروردگار قبلا و نوشتن و نوشته شدن قبلی باعث نمیشه که اختیار دست انسان خارج و انسان مجبور باشه. این داریم بحث میکنیم. حالا حضرت چطور معنا میکنه؟ از حضرت سوال میکنه محمد ابن ابی عمیر از حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام ان معنا قود رسول الله الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعید فی بطن امه. سوال میکنه حضرت جواب میده فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه یعمل اعمال سعادا. بله این معنیش نیست که در شکه مادرم که هست خداوند میدانه که این در آینده که متولد میشه و بالغ میشه اعمال سعدا انجام میشه و سعید خواهد بود، اون یکی هم بالغ میشه اعمال اشقیا و شقی خواهد بود. این باعث جبر نیست، این مربوط میشه به علم ازلی پروردگار، مربوط میشه به سرنوشتی که بر اساس اون علم ازلی خداوند متعال برای هر کسی نوشته شده. بله حضرت گفتن بله این معناش اینه که الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال اشقیا و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال سعدا. قلت فما معنا قوله صلی الله علیه و آله اعملوا فکل میسر لما خلق له. این حدیث نبوی است، پیغمبر فرموده که عمل کنید هر کسی میسر است یعنی مهیا است برای اون چه خداوندان خلقت کرده عمل بکنه. و قال ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوا ولم يخلقهم ليعصوا. خداوند جن و انس خلق کرده برای عبادت نه اینکه معصیت بکنن. و ذالک قوله عز وجل ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فيسر كلا لما خلق له. خداوند در فطرت هر کسی جهازاتی قرار داده که انسان راه خیر را پیش بگیره، چون بعدن ما بحث میکنیم که فطرت الله التی فطر الناس علیها، خداوند فطرت همه انسانها را بر اساس دین و حق قرار داده. هر کسی فطرتن راه حق را دوست میداره، هر کسی فطرتن برای انجام اعمال خوب و راه خوب آمادگی داره، منتها بعدن عوارضی به وجود میاد که انسان منحرف میشه. این اخباری نمیخوان بگن، برابر این اینه باید بحث ما در اینه که علم قبلی خداوند یا نوشته شدن قبلا اگر گفته شد شقی و شقیون فی بطن امه هم داشته باشیم باز معنیش در بطن امش که هست این شقیست. چرا شقیه؟ برای الان به این شقی اطلاق میشه به اعتبار اینکه بعد از بلوغ و اختیار راه شقاوت را پیش خواهد گرفت. الان این شقی، اون کسی هم که از سعید و سعیدان پی بطن امه برای اینکه همین که در شکه مادر هست، چون خداوند متعال میدانه که این بعد از بلوغ راه سعادت را پیش خواهد گرفت، الان به این میگن سعید. این اخباریش وقت باعث نمیشه که ما قائل بشیم به جبر و اینطور چیزا. بله در کافی هم جلد هشتم روزه کافی، در کافی جلد هشتم صفحه 81 عن ابی السبا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام که فرموده است به این که الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعید فی بطن امه به همین معنی که ما عرض کردیم. خب اینم یک مطلب. امروز الان ما سه تا مطلب رو عرض کردیم، یکی این که ملائکه‌ای که اون وقت انسان جنین سرنوشت انسان می نویسن شقی بودن و سعید به همون وقت می نویسن، این منافات نداره با اعمال اختیاری انسانو و این باعث جبر نمیشه. دوم روایت دلالت داره می که سعادت و شقاوت مربوط به عمل انسانه، مخصوصا اعمال در پایان عمر. اعمال انسان هم یک اعمالی است که از روی اختیار از انسان صادر میشه. سوم معنی حدیث از شقی و من شق فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه. بله یک ارز کردم که این حدیث آخری جلد پنجم بهار صفحه 153 آن صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله از شقی و من شق فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه. منتها کلام مهمی که ما اینجا داریم کلام عرض کنم که مربوط به مرحوم آخوند خراسانی است که در کفایه فرمودن. در بحث تجری، در بحث تجری ما رو ما خوند در اوائل جلد دوم کفایه، سه تا مطلب فرمودن. اول اینکه گفتن به این که، چون ایشان اول قایشن به این که تجری موجب اقابه، شیخ انصاری میگه تجری موجب اقاب نیست، استحقاق اقابانه، حالا ممکنه خود اقاب نکنه، استحقاق. شیخ انصاری میگه که تجری موجب استحقاق اقاب نیست، فقط کشف از سوء سریره و خبث باطن شخص میکنه. بعد آخون میگه نه خیر، بحث عقلی. آخون میگه که تجری موجب استحقاق اقابه، موجب حکم عقل به استحقاق اقابه. و مرحوم آخون میگه فرقی نیست بین عصیان واقعی یا تجری، قد پیدا کرد که این مایه خمره و خورد، آب در آمد. آب در آمدن دیگه به اختیار شخص نیست، اون چی شخص به اختیار شخص نیست، قد پیدا کرده که خمر است و خورده، عقل این را مستحق عقاب دیدن. خب اینطور گفتن. حالا ما در تجری فعلا بحث نمی کنیم، کلام آخوند مربوط به بحث ما را داریم. بعد اونجا آخوند اشکال کرد که این قلت، اگر این یک عمل غیر اختیاری است، پس عقاب به عمل غیر اختیاری باشه. ایشان میگن که بله، علت غیر اختیاری بودن که است که این اراده کرده این را شراب را بخوره، و اراده را مرحوم آخوند امر غیر اختیاری میدانه، قصد و عزم و اراده را امر غیر اختیاری میدانه. که اینو ما عرض کردیم که حالا کلام آخوند رو تمام کنیم. یکی این که این قصد و اراده و عزم امر غیر اختیاری است، پس عقاب در این صورت به امر غیر اختیاری میشه. ایشان میگه بله، بعضی از مقدمات اراده اختیاریه، مثلا فکر کنه، تأمل کنه، این کار خوبه یا بده و این طور چیزا، اون اختیاری میدنه، ولی خود اراده رو امر غیر اختیاری میدنه. وقت میگه از عقاب بر امر غیر اختیاری باشه، میگه ولی عقاب واسه این است که این بعد از مولا پیدا میکنه، چون بعد از مولا پیدا میکنه، از این جهت هست که این خداوند رو عقاب بکنه. وقت بعد از مولا پیدا کرده، اون علتش چیشه؟ علتش همین که تجری کرد دیگه. میگه این تجری برمیگرده به شقاوت ذاتی این شخص، و شقاوت و سعادت ذاتی اشخاص، و ذاتی لا یعلل، چنان که ناحق بودن حمار ذاتی حماره، که فصل دیگه، ناطق بودن انسان ذاتی انسانه، و ذاتی لا یعلل، نمیشه پرسید چرا انسان انسان شده، چرا حمار حمار شده، چون از ذاتی و چون و چرا نداره که نمیشه پرسید. سعادت و شقاوت هم ذاتی اشخاصه و ذاتی لا یعلل. وقت میگه خب اگر اینطور باشه، حالا کلام آخوند دارم، اگر اینطور باشه پس وقت ارسال رسول و انزال کتب و اینا چطور میشه؟ اگر قرار بشه بین که خوبا که خوبن، ذاتیشانه، خوب خواهند شد، بعدا هم که بدن ذاتیشانه، بد خواهند شد، بس دیگه آمدن پیغمبران و ارسال کتب و وعظ و نصیحت و ارشاد چه میشه؟ میگه اون برای خاطر اتمام حجته، تا کسانی که خوبن و ذکر نفعت ذکر را و نتیجه میگیرن، کسانی هم که بدن برای اون اتمام حجت باشه. این کلام آخونده که در سه تا مطلبش مورد نظر ماست. اول اینکه اراده و قصد امر غیر اختیاری است. دوم اینکه سعادت و شقاوت ذاتی است و ذاتی لا یعلل. سوم اینکه بحث رسول و انزال کتب امثال اینها برای اتمام حجت ها. حالا ببینیم این سه مطلب که ایشان میگه هر سه مورد اشکاله، هر سه مورد اشکاله. آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر، که این تفسیر المیزان، حالا ما نقل میکنیم گرز کنم، آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان که شاید میتوان گفت بهترین تفاسیرش، بهترین تفسیرش یه تفسیر المیزانه، چون برای اینکه ایشان با اون مقام علمی خودش مطالب زیادی در این تفسیر دارند. مطالب فقط تفسیر قرآن نیست، کلمات قرآن را چه معنا میدن، بلکه به مناسبت وارد بحث های فراوانی شده. بر ما لازمه که این کتاب را نه یک دفعه، چند دفعه از اول تا آخر مطالعه کنیم. ایشان در اون آیه که در سوره اسراس، هم اسرا میگن هم اسرا، هم اسرا، سوره 17 هم قرآن، قل کلون یعمل علا شاکلته، این آیه قل کلون یعمل علا شاکلته، یعنی هر کس بر اساس طبیعت خودش گام برمیداره و عمل میکنه. در تفسیر این آیه ایشان مطالب خیلی خوبی دارن که درد مخوره. بله، در اون از این بعض مطالب اونها جواب محروم آخوندم داده میشه. این قل کل یعمل علی شاکلته، بله، این از آیات سوره اسراس در جلد 13 المیزان صفحه 202 به بعد. شاکل معنی سجیه است، سجیه و عادت و طبیعت. بله، ایشان اول بحث کنن که بینیم این سجایای انسان، هر انسان یک اخلاقی داره دیگه، روحیاتی داره، اخلاقی داره. شخصیت انسان را بیشتر همون اخلاق و روحیات تشکیل میدن. هر شخص یک شخصیتی داره، شخصیت یعنی اون اخلاق و روحیات و افکاری که سازنده و شکل دهنده این شخص هستن. ایشان میگن که این سجیه و شاکله به دو چیز مربوطه. اول این بحث میکنن، اول این شاکله هر طبیعت هر شخصی ارتباط داره با عوامل داخلی، عوامل خارجی بدن. بس عوامل داخلی، اول مثلا اینکه وراثته. ما خیلی از اخلاق و روحیات را به ارث بردیم، وراثت خیلی مؤثره در این که انسان چجور شخصیت داشته باشه از لحاظ اخلاق و سجیه و اینا. یک بحث این طور دارن. خیلی دوم مربوط به عوامل خارجی است، مثل پدر و مادر، اونا رفتارشان، اخلاقشان اثر میذاره در این بچه، کم کم شکل میگیری. همینطور مدرسه، معلم، برنامه درسی، با کی رفیق بشه و همینطور رسانه چی میبینه، میشنوه، رادیو و تلویزیون و محیط و اینا، همشان در انسان اثر میذاره. خب این هم اثرگذاره. حالا من دارم کلام آقای چی داره کنم دوش کنجا رو من اشکال جا داره، من دارم کلام آقای طباطبایی داره میگه. خب اینا هم اثر میذاره در انسان. بله، پس یکی توارث و عوامل داخلی است، یکی هم پدر و مادر و محیط و مدرسه و اینطور چیزا که عوامل خارجی است. ایشان در تمام اینها اون که تأکید دارن بر اینه که باید بدانیم که اینها علت تامه نیستن، اینا زمینه سازن. اون علت تامه که منفک نمیشه از فعل، اراده انسانه. ممکنه این فرد توارثش خیلی بد باشه، ولی که خب بعدا با اراده و ایمان خودش راه خیر را پیش بگیره. چنانکه مثلا در میان لشکر، البته تاریخ نمونه زیاده، در صحرای کربلا علی ابن قرزه و عمر ابن قرزه انصاری در صحرای کربلا بودن. عمر ابن قرزه یا عثمان ابن قرزه است، از لشکر امام حسین علیه السلام بود. علی ابن قرزه تو لشکر عمر سعد بود. و این دوتا برادر از یک پدر و از یک مادر و همه چیزشون، وقتی که از طرف لشکر دشمن تیر و نیزه می آمد، این عمر ابن قرزه صورتش سینهش سپر می کرد به امام حسین تیر نخوره، ولی علی ابن قرزه در لشکر دشمن تیر می انداخت به امام حسین. این دوتا برادر هم دوتا برادر یکی آنه سکی چینه از لحاظ وراثت و همه چیز پدر و مادر و وراثت. بنابراین اینا هیچ کدامشان علت تامه نیستن، اینا مقتضیاتن، اینا معداتن، ولی انسان رو مجبور نمیکنن. بحث ما در جبر و اختیاره، پس باید بدانیم هیچ وقت محیط انسان رو مجبور نمیکنه، بد بودن پدر و مادر انسان رو مجبور نمیکنه، وراثت انسان رو مجبور نمیکنه، بلکه اینا زمینه میسازن. اون چه فقط انسان را به سعادت و شقاوت اراده انسان است که از ایمان انسان سرچشمه میگیره، اون درک انسان است و ایناست. بله، حالا این اندازه رو مطالعه کنید. این بحث تتمه داره، فردا ان شاءالله عرض کنم.